من نباشم زمان امام زمانم چی کار میخوام بکنم؟ اما ماها حد اقلی هستیم. میگم آج آقا بذار 12 گرفتیم خوبه دیگه، بذار قبول بشیم 12 بسه، حد اقلیم، رو 20 مایه نمیذاریم. آج آقا جمعیت خوبه دیگه، ببین چه هیئت جمعیت میان، ماشاءالله همه نوجوون و جوون، خوبه دیگه حد اقلیم. نمیگم بابا همین میشه دیگه، سالن بزرگ جمعیتی بیاد. آجا همین نمازی که خوندیم بسه دیگه، حد اقلیم. اما یه شخصیتی داریم که حد اقلی نبود، خیلی دیدش باز بود، خیلی روی کرده باز و گستردهی داشت. حتی برای 20 نمیخونه، برای 21 میخونه و استادش بهش 21 هم میده. میگه آقا مصطفی چمران حقش نیست 20 بگیره، بابا این خیلی بالاتر از این حرفاست، خیلی بالاتره. حداقلی نگاه نمیکنه. میگه زمانی که آمریکا بود برای سازمان ملل که یه جلسه‌ای و یه همایشی میخواد برپا بشه برنامه ریزی میکنه به عنوان بازدید، که مثل اینکه برنامه هست برای بازدید وارد سازمان ملل میشن. میگه یه سری اعلامیه و اطلاعیه چاپ میکنه برای اینکه وارد بشن تو سازمان ملل. اعلامیه ها رو یه جا سرمایه گذاری نمیکنه که یه جا از دست بره، دست چند نفر پخش میکنه. نفر اول که جلو داره میره توی کیفش این اعلامیه هاست، سرباز اونجا میگه آقا کیف و اینا نمیتونید ببرید، باید همینجا به امانت داری بسپارید. میبینه کیف اول خلاصه لو میره، خودش که نزدیک گشت اون گیت میشه میگه اعلامیه ها رو در میاره توی دستش، کیف رو خودش میگه، میگه که آقا من این کیف رو آوردم، بعد فهمیدم که مثلا اینکه نمیذارن ببرم داخل، میشه اینو مثلا اینجا باشه امانت من برم داخل. سرباز رو به این کیفه حواسش رو پرت میکنه، تو این دستش اعلامیه ها، متوجه نمیشه، وارد میشه. میگه توی سازمان ملل که وارد میشن همینطوری قدم به قدم که میرن داخل، یه قسمتی مثل اینکه یه معبد مانندی داره توی همون سازمان ملل. میگه اونجا رو که رسیدیم نماینده شروع کرد صحبت کردن، اینجا سازمان ملل است، اینجا جایی است که ما حق مظلومین را میگیریم، اینجا جایی است که اگر کسی ظلم به اون بشه ما حمایت میکنیم، ازش نمیذاریم به کسی ظلم بشود. یه دفعه میبینه همه اطلاعیه ها اومد، همه اطلاعیه ها رو به زبان انگلیسی گرفتن بالا. نگاه میکنه میگه که آقا اینا چیه؟ همه دفاع از مردم مظلوم ایران، کجا؟ سازمان ملل. هماهنگی رو ببینید، هماهنگ کرده با چند نفر از رفقاش بیرون، زنگ میزنن خبرگزاری ها و خبرنگاران میریزن سمت سازمان ملل. هر کی زنگ میزنه میگه آقا بیای تو سازمان ملل ببینید چه خبره، آقا تظاهرات شده. خبرنگاران میریزن اونجا، اتفاقاتی میفته، خبرها تیتر اول خبرها میشه، آقا تو سازمان ملل یه تعداد جوون دانشجوی آمریکایی که حالا تو آمریکا درس میخوندن دیگه، دانشجو، اینها دارن تظاهرات میکنن. حرفشون چیه؟ چرا آمریکا از ایرانی حمایت میکند که داره به مردم ظلم میکنه؟ از یه محمد رضا شاهی داره حمایت میکنه که به مردم ظلم میکنه؟ حرف اصلیشون هم اینه که آقا چرا از یه نفری دارید حمایت میکنید که خودش سلطان پخش مواد مخدره؟ ببین آقا حداقلی نبود، دانشجوی توی آمریکا نمیگه با خودش که آقا به درس من لطمه میخوره، نمیگه با خودش که آقا شاید از دانشگاه منو بیرون بکنن، نمیگه با خودش شاید موقعیت من تو آمریکا به هم بخوره. حد اقلی نیست، از قبل از اینکه انقلاب اتفاق بیفته اونجا داره کار میکنه، نیرو جمع میکنه، جوونا رو جذب میکنه. پیشنهاد میکنم کتاب چمران رو بخونید، کتاب مرد رؤیاها رو بخونید، واقعا نابه. من همینطوری ورق می زدم صفحاتیش رو همین امروز، گفتم بابا این کیه، این چه مردیه. داستانها و خاطرات دوباره برام تداعی می شد که آقا داشتم می خوندم یاده که گذشته حالا هم خونده بودیم و هم شنیده بودیم، میگفتم این کیه دیگه، این چه چمران کیه. ما ها فقط چمران رو به جنگ های نامنظم ایرانش میشناسیم. نه، مرد حد اقلی ها نبود، به حد اقل ها اکتفا نکرده بود، خیلی اهدافش، روی کردش، ذهنش خیلی باز بود. میگه بابا من یه از ایران، از مردمم تو آمریکا میتونم حمایت کنم. به جایی میرسه، به جایی میرسه که دانشجوهای خود آمریکا رو، یعنی ساکن آمریکا، متولد آمریکا، اونها رو هم به خط میکنه، برای اونها اعلامیه پخش میکنن، برای ایران، یک ایران آزاد، آمریکایی‌ها میان اطلاعیه پخش میکنن. حداقلی نبود، خیلی دیدش باز بود. حداقلی نباشیم. چرا میگم که امشب هیئت یاس القمه جلسه داره، برم شرکت کنم؟ چرا نمیگم دست چند تا دوستم هم بگیرم بیارم؟ حداقلی نباشم. آقا برنامه از تو مسجد، نمیم حلقه های معرفتی داره، کانون فرهنگی برنامه دارن، برنامه های خوب داره اجرا میشه، چرا حداقلی هم فقط خودم؟ بعضی وقتا ماها غیر از حد اقلی بودن یه خودخواهی داریم، خودم رشد کنم، من بالاتر باشم، من شاگرد خوب باشم، من نمره خوبو بگیرم، من محبوب باشم. چرا اینطوری فکر میکنیم؟ چرا اینقدر حد اقلی؟ چرا یه نفر؟ چرا نمیگم من خوب بشم و چند نفر دیگرم خوب کنم، با هم دیگه رشد کنیم؟ چرا نمیگم یه یار امام زمان، بگم ده یار امام زمان بسازیم؟ حد اقلی نباشیم. حد اقلی بودن توی روی کرده دین و اهل بیت و امامان ما نبوده. حضرت ام البنین داره اینو به ما یاد میده، میگه حد اقلی نباش، من یه ابوالفضل میتونستم بفرستم کربلا، نه چهار ابوالفضل میفرستم کربلا. حد اقلی نیستم، چهار ابوالفضل با کیفیت میفرستم کربلا، نه هر ابوالفضلی، نه هر یاری، نه هر کسی، نه ابوالفضل العباس که نامش میترسونه دشمنو، نامش میترسونه دشمنو. و میبینیم توی انقلاب هم اینجور افراد بودن. نمیاد حد اقلی بگی آقا حالا بیا یه نفر رو ببرم، نه، همون نوجوونی هم که جذب میکردن و میرفته خودش با عشق و علاقه میرفته جبهه، اما همون نوجوان میبینی ترس به اندام دشمن میندازه. یه حسن باقری که اینم خاطره و داستانشو براتون گفتم، که میگه تو کودکی چند بار حادثه براش پیش اومد، بیمار بود، دکترها ازش قطع امید کردن، گفتن این زنده نیمونه، روش پیدا کرد تو راه مدرسه، میگه انقدر ضعیف بود که میخورد زمین، بچه ها دستش مینداختن، اما میشه حسن باقری که ترس و لرزه میندازه به اندام بعثی ها. چه کسیه؟ حد اقلی نبودن اینا، خیلی بزرگ نگاه میکردن، خیلی بلند، اهداف بلندی نگاه میکردن. اینا دقت داره. آقا هدایتگری ثوابش چیه؟ اثرش چیه؟ حاجا حالا خودم میام، حالا از دفعه بعدی هم خواستم چند نفر دیگر رو بگیرم بیارم، چه ثوابی داره؟ چه جایگاهی داره؟ آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید یه روز آقامون رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم منو صدا کردن، فرمودن که علی میخوام از مدینه بفرستمت یمن برای تبلیغ، بری برای تبلیغ. بری دست چند نفر رو بگیری، یه نفره بری، صد نفره برگردی. بعد میفهمد در بدرقه آقا رسول الله اینطوری به من گفتن: و ایم الله لأن یهدی الله على یدک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غربت. میگی که آقا یا علی، هر یه نفر اگر توی این مسیر و توی این عرصه تبلیغی به دست تو هدایت بشه بهتر است، خیر لک، بهتر است از چی؟ از تمام اون چیزهایی که خورشید به اونا تابیده و ماه به اونها تابیده. چی هست؟ آقا شب و روز رو حساب کن، خورشید به چه اجسامی و اجزایی تابیده؟ به جزء این کره زمین تابیده دیگه. حضرت رسول میفهمد آقا یه نفر به دست تو هدایت بشه بهتر از تمام چیزهایی که خورشید و ماه به اونها تابیده. کجایی؟ چه ثوابی داره؟ چرا تنهایی میام؟ چرا حد اقلیم؟ چرا میگم آقا همین بسه و همین تعداد بسه، بیشتر از این نمیخوایم؟ نه، بیشتر از این، بالاتر از این. اما باید نگاه کنم، دقت کنم که این رو هم یکی از ثوابهای دیگش بدونیم که آقا اون کسی که من هدایت کردم، دستشو گرفتم آوردم هیئت، جذب هیئت شد، آقا دستشو گرفتم آوردمش کانون، یه حرفی، یه مطلب خوبی یاد گرفت، همون مطلب خوب زندگیشو تغییر داد، زندگیشو از این رو به اون رو کرد. هر کار خوبی که اون تا آخر عمرش انجام بده برا منم ثبت میشه. هر کار خوبی که به سبب این کاری که من انجام دادم اون خوبی اومد، هر کار خوبی اون انجام بده برا منم خدا مینویسه. چرا؟ چون میگه به دست تو هدایت شد. المؤمن و کیس، برنامه ریزی کن، با پرونده تو پر از خوبی کن. با یه نفر رو آوردن، با دو نفر آوردن، هر چی در توانته. اما برای این هدایتگری سه تا کار باید انجام بدی. بحثم تمام، این سه تا رو بگم صحبتم تمام. اما بدونید اگر دوباره خلاصه گرفتار من شدید توی سخنرانی و خلاصه از باب اینکه کسی نبود خلاصه ما دعوت شدیم و اذیت کردیم عزیزانو، بدونید این سه تا رو من دوباره میگم چون بحثش خیلی گسترده است. این سه تا حرفی که الان میخوام بگم، سه کلمه، خیلی مهمه. خیلی حرف ها هست، توی این چند دقیقه نمیتونم خوب بازش کنم، فقط اشاره کنم. آقا اگر میخوای توی این هدایتگری ورود پیدا کنی، دست چند نفر رو بگیری، سه تا راهکار داری، باید سه مرحله رو طی کنی تا برسی به اینجا. یک، باید دیندانی بلد باشی. دو، باید دینداری یاد بگیری. و سه، دینبانی یاد بگیری. دیندانی چیه؟ اینکه خودم دین رو بلد باشم. شهید چمرانی که میبینی این انقدر وسیع فکر میکنه، انقدر بلند همته، حد اقلی نیست، چون دیندان خوبی بود، دین رو خوب مطالعه کرده بود، با علما ارتباط داشت، جلسات مختلفی با امام موسی صدر داره، این شهید بزرگوار ارتباط داره، با علما ارتباط داره. نمیتونم بگم آقا خب دیگه من خیلی مطالعه کردم دیگه بسمه. نه، تا آخر عمر باید ارتباط داشته باشیم. خود علما و مراجع و ما میبینیم با همدیگه ارتباط دارن، از همدیگه چیز یاد میگیرن. جاش نیست بخوام مثال بزنم، شهید چمران با امام موسی صدر ارتباط داره. آقا مرجع تقلید، باید مرجع تقلید داشته باشم اگر میخوام دیندان خوبی بشم. دیندانی یعنی همین واجبات و محرمات دیگه. باید مرجع تقلید انتخاب کنم. مرجع تقلیدت بعد بهش میگی که خب جوان عزیز، به بلوغ رسیدی، به سن تکلیف رسیدی، خب مرجع تقلیدت کیه؟ آیت الله بهجت رحمت الله علیه. بعد میگم که شما مگه آیت الله بهجت رو یادته؟ از سن تکلیف مثلا امسال به سن یا پارسال مثلا به سن تکلیف رسیدی؟ نه آیت الله بهجت رو خیلی دوست دارم. بعد با پدر و مادرم هم که صحبت کردم دیدم مرجع تقلید پدر و مادرم آیت الله بهجتن، منم گفتم بچه آقای خوبی، بذار من همین مرجع تقلید. حواسم باشه که مرجع تقلیدی که از دنیا رفته نمیتونم انتخاب کنم، مرجع تقلیدی که از دنیا رفته نمیتونم. من الان به سن تکلیف رسیدم، الان باید یه مرجع تقلید زنده انتخاب کنم برای خودم. بعد میبینی آقا بعضیامون خیلی میگه که آج آقا رفتم کتاب فروشی دیدم یه رساله خوشگل اونجا، گفتم همین آقا خیلی خوبه، این آقا نیست که این کتابه، آقایی نوشته. میگه آج آقا دیدم رسالهش خیلی خوشگله، ارزونم بود البته دیگه آج آقا، دیگه خودمونیم، کتابا خیلی گرون شده، گفتم یه مرجعی انتخاب کنم که رسالهش هم ارزون باشه. دیندانی که اینطوری نمیشه گل من، کجای کاری؟ دیندان اگر میخوام بشم باید مرجع تقلید با شرایط خودش انتخاب کنم. دینداری چطوریه؟ دینداری یعنی عمل من، چطوری به دین عمل میکنم؟ یه روز نماز میخونم، ده روز نمیخونمه؟ یه روز میام هیئت، چند روز نمیامه؟ یه روز حرفای خوب میزنم بقیهش میگم ولکن بذار دعوامونو بکنیم، بابا بچه ها دارن زور میگن بذار منم زور و بازو؟ نه، با ام البنین مادر ابوالفضل العباس امشب عهد ببندم که حداقل از امشب تا فردا تو مدرسه، این یه هفته، این یکی دو روزه بگم خانم ام البنین من با شما عهد میبندم که دیندار خوبی باشم. عملم یعنی عمل آدمای با دین باشه، با اسلام باشه، فحش ندم، دعوا نکنم، به پدر مادرم احترام بذارم. بعد بچه ها میگن که بچه ها بریم فلانی رو بزنیم مثلا، میگم نه من عهد بستم با ام البنین که این چند روزه خوب باشم، عهد بستم نماز صبح هم یه دقتی بکنم روش، عهد بستم نماز اول وقتم رو یه دقتی بکنم روش، و آخریش دینبانیه، از دینم حمایت کنم، یه حساری بکشم هر کسی به دین من ضربه نزنه، یه تعدادی هم بیارم تو دین، اونا هم دینشون رو حفظ کنم. مثل چی؟ نزدیک نوروزیم، نزدیک فروردینه. یه سال گذشت، یه ارتباط عمیق میخوام دوباره با خدا بگیرم. کجاست؟ آقا 15 روز، بعضی وقتا 20 روز، نه بعضی وقتا یه ماه کشور ایران تعطیله. سلام علیکم، کشور ایران تحته. آقا ما خواهی 3 روزه اولشو بذاری برا خدا، 3 روز اولشو ما خواهی این اتصاله رو با خدا محکم کنی. خودت که میای، که میدونم میاید، هیچی، دست دوستاتونم بگیرید بیارید. کجا؟ که از 29 اسفند به مدت 3 روز یه ایام اعتکاف میخواد برقرار بشه، دینبان خوبی بشم تو این اعتکاف، بیارم افراد رو جذب کنم، شامل اون روایت امیرالمؤمنین بشم که اگر اووردی یه نفر به دست تو هدایت شد اومد تو این اعتکاف، به قول خودمون، خودمونی بگیم، سیمش وصل شد به خدا، هر کار خوبی بکنه برای تو هم نوشته میشه، از دست ندیم. 15 روزشو میخوایم بریم تفریح، اشکال آقا تفریح هم میریم، مسافرتمون هم میریم، خونه فامیلمون هم میریم، 3 روزشو میخوام بذارم برای خدا، 3 روزشو میخوام بیام دور هم بشینیم، یه کمی ارتباطمون رو با خدا محکمتر کنیم، سفترش کنیم. انشالله خداوند متعال این توفیق رو به هممون عنایت کنه. اما شب شهادت، شب رحل وفات خانم ام البنین علیها السلام، من یک سلامی میدم و تقدیم میکنم به عزیز دلمون میکروفون رو. السلام علیک یا زوجته وسیع رسول الله. خانم جان یا ام البنین السلام علیک یا زوجت وسیع رسول الله، السلام علیک یا عزیزت الزهرا، السلام علی اولادک الشهدا. سلام و زیارت خانم به جایی میرسه که میگه سلام ما هیچ. ببین کی به تو سلام میده ای بانو. فسلام الله علیک یا سیدتی یا ام البنین، سلام خدا بر تو، سلام خدا بر مادر ابوالفضل، سلام خدا بر ام البنین. این نخل کهن سال ثمر داشت روزی، منظومه او چند قمر داشت روزی. این مادر بیکس که سر قبر نشسته، این مادر بیکس که سر قبر نشسته، در دامن خود چند پسر داشت دیم. یا ام البنین وقتی از بشیر میپرسه میگه از حسین خبر بده، اما یه جایی هم میرسه اولین روز خون فرزندش میشه، میگه ای چشما که در کربلا بودیم، ای چشما که ابوالفضل تو کربلا دیدی. شنیدم قبل از شهادتش اول دو دست اونو قد کردن، اول دو دست عباسمو قد کردن، بعد عمود یا ابوالفضل.